جلسه سوم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز عرض شد که خودآگاهی گاهی از اوقات به بررسی عیوب خود و کاستی ها و ضعف ها میپردازه، گاهی از اوقات هم به شناسایی خوبی ها و توانمندی ها و زیبایی های روح. خیلی ها ممکنه نسبت به شناختن عیوب خودشون مقاومت داشته باشن. انسان به دلیل کمال طلبی دوست داره کامل باشه، به دلیل کمال طلبی دوست نداره ناقص باشه، بعد به همین دلیل ممکنه دوست داشته باشه نقص خودشو ببینه. ولی آدم باید با خودش مهربان باشه، واقع بین باشه. چون در محضر پروردگار دیدن عیوب خود، همون دیدنش موجب برطرف شدنش میتونه بشه تا حد زیادی. آدم باید شجاعت داشته باشه در دیدن عیبهای خودش، چون بلافاصله نقد در محضر پروردگار میتونه اونا رو برطرف بکنه. حتما این حرفی که اطبا میگن شنیدید یا دیدید، آدم یه طبیبی رو پیدا میکنه یاد مریضیاش میفته، میگن آقا ایشون دکتر متخصص قلبه، میگه ها من بعضی وقتا راستی ضربان قلبم میره بالا، باید کاری بکنم یا نه میشه بی‌اعتنایی کرد؟ چی شد تا دکتر دیدی یاد عیبای خودت افتادی؟ خوبه دیگه، طبیب دردهای ما خود خداست. تا آدم میبیندش باید یاد عیبای خودش بیفته. ما چون در محضر خداییم باید دیدن عیبهامون برامون آسون بشه. بله انسان دوست داره کامل باشه، ولی واقعیت اینه که نیست. انسان دوست داره بی عیب باشه، ولی واقعیت زندگی ما اینه که ما بی عیب نیستیم. در مورد بی عیب نبودن ما انسان ها یک مطلبی از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید هر عیبی رو مؤمن در خودش برطرف بکنه، یه عیب دیگه از درونش رو میاد، تازه باید اون رو هم شروع بکنه به درست کردن و تمام نمیشه تا وقتی که از این دنیا بره. یعنی ما میتونیم تا بی نهایت کاستی در خودمون فرض کنیم. اینکه ما کارمون تموم بشه در اصلاح خودمون، این فرض درستی نیست. اولیاء خدا هم همین تلاش رو داشتن انجام میدادن، این توبه ها و توجهات و این محاسبه نفس و این کارهایی که به ما فرمودن، خب خودشون هم انجام میدادن، خیلی شدیدتر. انسان هیچ وقت بی عیب نیست. در عیب داشتن هم بی نهایته. این ظرفیت وجودی انسان رو میرسونه. عیب یعنی چی؟ کاستی هایی که میتونه جبران کنه، نقص هایی که میتونه برطرف کنه، ضعف هایی که میتونه برطرف کنه، جهل هایی که میتونه برطرف کنه. تمام شدنی نیست. اگه تمام شدنی بود آدم حوصله‌اش از این زندگی سر میرفت. حتی اگه به آدم بگن که ببین 30 سال دیگه تو دیگه کارا تمام میشه اگه اینجوری تلاش بکنی، باز آدم حوصله‌اش دیگه سر میرفت از این زندگی، با اینکه 30 سال کار دارن که انجام بده. تصور بکنه انسان محدودیت رو، حوصله‌اش سر میره از زندگی و حیات. پس ما خب عیبناک هستیم، ضعف داریم، کاستی داریم، جهل داریم، اینا رو باید برطرف بکنیم و این فوق‌العاده سرگرمی ارزشمند و مهمیه برای زندگی انسان. دیدن عیوب در محضر پروردگار عالم اتفاقا خودش خیلی جذابیت داره. مثل کودکی که به آغوش مادر پناه میبره، از ضعف‌ها و رنج‌های خودش حرف میزنه و لذت میبره از این کار، چون میبینه بلافاصله مادرش یک عکس‌العمل خوب نشون میده و خدا خیلی شدیدتر از مادر عکس العمل خوب نشون میده. خدا با انسان آگاه به عیب خودش نوازشگرانه برخورد میکنه، فوق العاده نوازشگرانه برخورد میکنه، فوق العاده مهربانانه برخورد میکنه، به حدی که شما اگر عیبم نداشتی باشه بی خیال، الکی برو بگو خدای من معیوبم، ببین خدا چجوری نوازشت میکنه. این فرض محاله آدم عیب نداشته باشه، حتی آدم خبرم نداشته باشه از عیبای خودش باید بره بگه خدای من معیوبم کلن، حالا من عیب خودم رو خبر ندارم، العفو باید بگه 300 مرتبه در نماز شب، استغفار رو حداقل 70 مرتبه در طول روز رسول خدا سفارش فرمودن انجام بدید. ولی به هر حال این مسئله هست که تو چرا ناراحتی از این که عیبای خودتو ببینی، ببینی بهش اشاره کنی، ببینی مذمت کنی خودتو، ناراحت بشی و این ناراحتی رو در محضر خدا با خدا در میون بگذاری، نمیدونی خدا با چی کار میکنه، نمیدونی چقدر مهربانانه برخورد میکنه. واقعش خدا از ما چیزی نخواسته، از شما حرکت، از خدا برکت شنیدی؟ شما یه قدم بیا خدا 10 قدم میاد، شنیدی که این روایته؟ شما آروم بیا خدا هرول کنان دوان دوان میاد که روایته، شنیدی؟ خب اون قدم اولی که ما برمیداریم چیه؟ همین که عیب خودمونو بفهمیم چیه، از این نصف قدم یا همه قدم گاهی از اوقات، بعد دیگه خدا جور میکنه تا تو از این عیب در بیای بیرون، بقیه زندگی تو یه جوری طراحی میکنه تا از توش در بیای بیرون. فکر نکن بعدش هم تو هنر کردی در مبارزه با هوای نفس و چه کردی در تزکیه و اینا، بعد نگاه بکنی اینا هم بقیهش خدا جور کرد، واقعا اینطوره، بقیهش خدا جور میکنه تا تو در بیای بیرون از تو اون عیب، بعضی وقتا هم همون موقع درستش میکنه، زحمت بد نمیده طول بکشه ماجرا. یعنی آقا آگاهی به عیوب تقریبا مساویست با پاک کردن عیوب، آگاهی نسبت به ایرادها، بابا ایراد نه، ضعف، کاستی، خود اون انگار همه راهه برای اینکه انسان به کجا بره؟ به نهایت مقصود برسه. بقیهشو واقعا خدا میبره. در محضر هر کی دوست نداره عیبای خودشو ببینه، وحشت میکنه از اینکه عیبای خودشو ببینه، متوجه باشه رابطش با خدا ضعیفه، تلقیش از خدا غلطه، مهربانی خدا رو درک نکرده، نوازشگری خدا رو درک نکرده، جشن میگیره خدا، میفرماد گناهکار به سمت من برمیگرده، من گم شدم و پیدا کردم، گناهکار برمیگرده، من مثل کسی که در بیابان آذوقه و آب خودشو گم کرده داره هلاک میشه، یه دفعه پیدا میکنه اون رو، اینجوری میشم. خب ما هم همون گناهکاره ایم دیگه، تا به گناه خودمون متوجه میشیم در واقع گم شده خدا پیدا شده، مثلا به وجد میاد خدا. حالا اینا تعابیر نارسای ماست، ولی تو روایات این تشبیه آمده. ما باید به شوق بیایم اگر عیبی در خودمون پیدا کنیم، پس بجوریم و بگردیم عیوب خودمون رو پیدا کنیم. حالا در مورد پیدا کردن عیب باز روزهای بعد صحبت خواهیم کرد، روایات فوق‌العاده ای در این زمینه داریم که خدا هر کی رو دوست داشته باشه چیکارش میکنه؟ او رو نسبت به عیوبش بصیر و بینا قرار میده. پس این مطلب که یکی از وجوه خودآگاهی دیدن عیبهای خوده، این رو در نظر داشته باشید. آدم ها دوست ندارن عیبهای خودشون رو ببینن، ولی اونی که دوست داره عیب خودش رو ببینه، گوشش تیزه برای شنیدن انتقاد. واقعا بهترین هدیه بهش اینه که یه عیبشو بهش بگی، میگه جان من تو رو خود بگو بگو بگو، نه نه بیشتر بیشتر، اصلا تو عالم خودشه. کی دوست نداره انتقادو؟ کی دوست نداره کسی ضعفشو بهش بگه؟ اونی که تو فکر آبرو عزت پیش دیگرانه، این براش مهمتر از پاکی خودشه، این براش مهمتر از تعالی خودشه. خیلی باید کار کرد رو این که خودآگاهی حتی در اون بخشی که آدم میخواد عیب کاستی، ببینید کاستی با عیب فرق میکنه دیگه، اینا که توجه دارید، بچه 5 ساله کاستی داره در قدش، عیب نداره، کاست هنوز قدش کامل نشده، ایرادی نداره که، نمیزننش که، ولی خب هنوز رشد نکرده به قدر کافی، عضلاتش فربه نشده، اینو میگن کاستی. عیب نیست، گناه نیست، درد و مرض نیست، بدی نیست، نقصه. نقص هم تو خودمون نمیبینیم ما که اونا رو فهرست کنیم و خدا برطرف میکنه. خدا خودش در حد کمال هست. آخه این تعبیر غلطیه، خدا خودش بی نقصه. دیدید سر سجده، سر رکوع هی میگی سبحان الله سبحان الله؟ چرا اینقدر تسبیح مهمه؟ چرا؟ برای اینکه هی میگی خدا تو بی نقصی، تو بی ایرادی. چرا این ذکر باید اینقدر تکرار بشه؟ چون این آرزوی انسانه که به نقطه بی نقصی و بی عیبی برسه. خب اگر آرزوی توه، نقصها و عیبای خودتو ببین. چرا ما بهمون خیلی میگن سر نماز بگید الله اکبر؟ چون بزرگ شدن آرزوی انسانه، این صفت رو در خدا میبینی، هی بیانش میکنی. ضمن اینکه کوچیکی کردی در مقابل خدای بزرگ، بزرگی رو میخوای. کسی میگه الله اکبر، خودش کم کم بزرگ میشه، نه تکبرا، بزرگی روح پیدا میکنه. علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ آیا ما سعه صدر به تو ندادیم؟ در مباحث عرفانی یک بحثی از تحت عنوان سعه وجودی میگن، وقتی کسی عارف شد و مقرب شد، سعه وجودی پیدا میکنه، وجود بزرگی میشه، با عظمت میشه. انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاقت عظیمه. یعنی فارسی خودمونیش اینه که تو خیلی بزرگی، تو روح بزرگی داری، خوبیهات هم عظمت داره. به همین دلیل سر سجاده هی میگی الله اکبر. آدم از کوچیک بودن دوست داره در بیاد بزرگ بشه. سبحان الله، چرا میگی سبحان الله؟ و اینکه خدا بی عیبه، یعنی تو دوست داری بی عیب بشی. ببینید آدم وقتی آرزوی چیزی رو داشته باشه، هی اونو در دیگران تحسین میکنه. دیدی چه ماشینی داره؟ یعنی منم دوست دارم اون ماشینی داشته باشم. دیدی چه خونه ای داره؟ یعنی منم دوست دارم اون خونه رو داشته باشم. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به اون چیزی که تحسین میکنه. خدایا من تحسین میکنم تو رو، تسبیح میکنم تو رو که تو بی عیبی. یعنی چی؟ یعنی عیبای منو برطرف کن. انسان دوست داره عیباش برطرف بشه. این ذکرهایی که درباره خدا میگی، از اون طرف درباره خودت در واقع. و انسانی که سبحان الله درباره خدا میگه، سبحان الله سبحان الله سبحان، داره از یه آرزوی خودش خبر میده، یعنی منم بی عیب بشم. و ببینید خدا خودش بی عیب، دوست داره همه رو بی عیب کنه، خوشش میاد، اصلا کیف میکنه، سرگرمی خداست، لذت خداست. حالا اینا تعابیر ناقصه درباره پروردگار عالم. خدا مثل انسان ها نیست که بخواد با یک سرگرمی و بالاخره اینا الفاظیه که ما به کار میبریم، چاره ای هم نداریم. مثلا میفرماد خداوند متعال به جوان عابد مباهات میکنه. مباهات یعنی به دیگران فخر میفروشه، ببین ببین من چه بنده ای دارم در جوانی تو اوج زمانی که میتونه غافل باشه به چیا رسیده. خدای تو برای کی میخوای قیافه بگیری؟ چه نیازی داری برای کسی قیافه بگیری؟ هیچی، دارن مطلب رو داره بهت میگه. کسی تو عالم وجود نداره کنار خدا که خواهد خدا به او مباهات کنه. یعنی دوست داره خدا این وضعیتو، یعنی خوشش میاد. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی رو خدا بیشتر از این دوست نداره که بخوای ازش گدایی کنی. و اصل گدایی هم یعنی چی؟ استغفار. اصلا آقای بهجت میفرماید دعا اصلش استغفاره، بقیهش الان دیگه اونا یه چیزی هست دیگه. شما به کسی میگی التماس دعا یعنی برو برام طلب مغفرت کن، الان موقع استجابت دعاست، یعنی بشین طلب مغفرت کن، اصلش اینه. بقیهش وقت طلب مغفرت، والله ما ینجوم ندم به الا من اقربه، به خدا قسم از گناه نجات پیدا نمی کنیم مگر کسی که اقرار کرده و اقرار بخواد بکنه میگه آقا من این عیبو دارم، من این عیبو دارم. این یعنی خودآگاهی باید داشته باشه در بخش عیوب خودش. خیلی برکات داره آدم خودآگاهی داشته باشه، یعنی عیب‌ها و کاستی‌های خودش رو متوجه بشه. اینا رو با خدایی در نظر در میون میگذاری که این خدا از نقص خوشش نمیاد، که این خدا از عیب و بدی اصلا خوشش نمیاد، خودش بی عیبه. هی میگی سبحان الله. لذا اگر تو هم متوجه بشی این حالت خدا رو که دوست نداره عیب رو باهاش در میون بگذاری، زود عیب تو برطرف میکنه. دیگه حالا از من گفتن، من که خودم عقبتر و محرومتر از همه آدمهای خوب و شما هستن، ولی روز قیامت حسرت این حرفا رو میخوریم. میلیاردها سال حسرت خواهیم خورد، میلیاردها سال مال همون روز قیامت ها، و تا به قیامت برسیم زمان خیلی وحشتناک میشه اونجا. الان تو دنیا همه چی خوبه، همه چی سریع میگذره، 70 سال بیشتر نیست، ولی روز قیامت هر ساعتش میلیاردها سال ماست. کی تموم میشه این؟ امام سجاد علیه السلام برای دوزخ و پناه بردن خدا از دوزخ جدا دعا میکنه، برای روز قیامت جدا. اصلا یه بحث مستقل، اصلا روز قیامت در مناجات های اولیاء خدا با خدا. کاش این حرفا دروغ باشه، ولی اگه راست باشه که ما جدی نگرفتیم که خیلی اوضاع خرابه. یعنی ما اینقدر بچه ساده هستیم نمیفهمیم یه همچین واقعیت های خیلی بزرگی رو. خیلی اوضاع ما خرابه، کاش اونا حرفا درست نباشن، ولی متاسفانه اونا همه درستن. انسان ها چرا نمیخوان به عیب های خودشون بپردازن؟ چون میخوان آدم های کاملی باشن، لذا زیاد به عیب های خودشون نمیپردازن. مثلا این روایت رو ببینید، صد سبیل العجبه به معرفت نفس، شما با معرفت نفس مانع سر راه عجب ایجاد میکنی، الکی دیگه مغرور نمیشی به خودت، الکی قیافه نمیگیری. از اون طرف هم پس درست میشه، اگر عجب داشته باشی و از خود راضی باشی، این مانع میشه برای معرفت نفس. معرفت نفس عجب تو رو میگیره، عجبت جلو معرفت نفس تو میگیره. خیلی تمرین میخواد، با یه مقدار تمرین هم رفقا درست میشه. زیاد من نمیخوام الان بحث موعظه نیست، نه من لایق این هستم که شما رو موعظه کنم، هم شما شایسته تر از این هستید که بخواد کسی شما رو موعظه کنه، اونم بنده. مثلا من نمیخوام موعظه کنم، دارم یه مهارتی رو عرض میکنم. یه مدتی به عیوب خودت بپردازی برات راحت میشه، نتایج لذت بخشش رو میبینی، ترست از دیدن عیوب خودت میریزه، هی بیشتر عیوب خودت رو خواهی دید و هی میبینی که خدا اصلا کاری ازت نخواسته جز اینکه عیوب خودت رو ببینی. شما سحر بلند شو عیوب خودت رو ببین، بعد تا شب ببین یک کس دیگه زندگی تو اداره میکنه، نمیذاره اشتباه بکنی، هم میذاره یه کارایی بکنی که کمال پیدا کنی، هم میبرده توی مسیرهایی که اتفاقای بد کمتر برات بیفته. اصلا زندگی یه سرگرمی دیگه ای میشه. دیدی اینایی که میرن توی گروه های توریستی یه جایی میگرد، مثلا میبرنشون میگه آقا شما بیا تو این کاروان ما، پولم میگیرن، خیلی هم راحت پول میدن، میگن تو ما رو ببر بگردون، ما چه میدونیم این شهر اون شهر،
کجاهاش جای تفریح داره، میگه تو بیا من میبرمت، بعد میره هر جایی وا میسن توضیح میده. خیلی این یکی از بزرگترین محلهای درآمد در دنیا و بیشترین شغله ها که راحت هم پول در میارن همینه. خب خیلی شغل شریفه. خداوند متعال همین زندگی آدم رو تبدیل میکنه به پیکنیک. شما فقط سحر به عیوب خودت واقف باش و اعلام کن، بقیهش دیگه بشین تو ماشین خدا میبرده، میگه حالا امروز برات اینو در نظر گرفتم. مثلا خودت میفهمی این ماجرا رو، نشستی توی اتوبوس خصوصی، نه اتوبوسی که 40 نفر دیگه هستن، از این اتوبوسایی که دیدی یه خونه از خودش، صندلیاشو برمی‌دارن، یه خونه قشنگی، بعد یه نفرم اونجا هست برای شما توضیح بده، من امروز شما رو اینجاها میخوام بیارم، اینجاها این دیدم یه کمی مثلا بلغمت رفته بالا، فلان گیاه برات خوبه، میخوام ببرم سر اصل مزرعه، بعد دیدم که یه مقدار ورزش اینجوری هم میخوای توی کوهستانی میبرم که اصلا از اون کوه که بالا میری پا دردت درست میشه، بعد یه مقدارم دیدم اینجوریه، یا آب معدنی هم اونجا سر راه است. بابا چقدر قشنگ طراحی کردی برام، اصلا خدا کاری نداره جز این، خدا با همه قدرتش در طراحی و تدبیر کاری نداره جز این کار مال برای تفریح. بی کارم جوری نشسته، خدا میفرماد هی عمل استفاده نمی کنی. دوباره از این حرفای مامانی و خودمونی و عوامانه بزنیم، سرگرمی خدا همینه که ما رو ببره تفریح، بعد عکس العمل ما رو ببینه، تکاملمون بده. یک خاطره ای رو شنیدم از حضرت آیت الله شاهرودی، خدا رحمتشون کنه، ایشون شاگرد مرحوم صدر بودن، شهید صدر نابغه جهان تشیع، نابغه تاریخ معاصر. در چند سده اخیر ما اینجوری واقعا نداشتیم، در نبوغ علمی امام معترف بودن و مقام معظم رهبری و فوق‌العادگی داره دیگه ایشون، یعنی شما همه علما رو به عنوان علمای خوب میشناسید ولی ایشون نابغه است. نابغه با عالم فرق میکنه و شهادتش هم منحصر به فرد. ما اینجور شهادت رو تو هیچ کدوم از شهدایی از علما نداشتیم. امام هم برای شهادت ایشون 3 روز عزای عمومی اعلام کردن، برای هیچ شهیدی از شهدای انقلاب یا جای دیگه 3 روز عزای عمومی اعلام نکردن. حالا یه دستایی هم بوده برای اینکه زیاد شهید صدر شناخته شده نباشه، در حالی که فدای امام خمینی هم شده، یعنی محکم وایستاد، میگفتن آقا دست از ایشون بردار میکشیمه، نه من همه هستیم مال این آقاست، در حالی که آقا حضرت امام در مسائل نظام میفرمود برید از ایشون بپرسید که چی رو باید کشورداری کرد. خب نکته رو ببینید، آیه شاه رو خب اون نابغه رفتارهاش کنشهاش خب خیلی مهمه، من هر جایی گیرم بیاد یه جزئیات کوچولویی از زندگی نامه ایشون حتما میخونم، قطعا میخونم، هر کی هم به من برسونه واقعا لطف بزرگی کرده، اون انسان خیلی حساب شده، خیلی حساب شده، آدم معمولی نیست. بعضی هستن خیلی مقربن اما اینقدر باهوش نیستن، اینقدر نبوغ ندارن، خودشون آدم خوبین، آدم نمیتونه اونا رو الگو قرار بده، ولی اونی که باهوشه، اونی که نابغه است، عالمه، اون خیلی حساب شده است. حالا در تقربم که شهادتشون نشون داد که بابا شما خیلی فوق‌العاده ای آقای شهید صدر. ایشون شاگردشون میگفتن که ما میدیدیم آقای شهید صدر برای هر کدوم از ما نقشه داره، جدا از رابطه علمی در ارتباطاتش با ما، هر کدوم از ماها رو به یک کاری وادار میکرد، به یک زمینهی میکشند و تدبیرهایی برای ما داشت که ما سالها بعد میفهمیدیم چرا مثلا ما رو فرستاد فلان جا، به ما گفت برو فلان کار رو بکن، داشت برای ما تدبیر میکرد. شهید صدر برای شاگرداش تدبیر میکنه، خدا که نبوغ رو خدا آفریده برای بندگانش تدبیر نکنه، خدایی که از شهید صدر بیشتر ما رو دوست داره. خدایی که در آخره مثلا خدا کاری نداره، بیکار نشسته همونجا که ما رو تدبیر بکنه، کاری دیگه نداره. بالاترین بلا رو میخواد خدا سر کسی بیاره، میفهمد من ولش کردم. وقت پیامبر گرامی اسلام مکرر دعا میکردن الهی لا تکلنی الا نفسی طرف تعینین ابدا، منو به خودم واگذار مکن، هی برام نقشه بکش، منو ببر اردو، منو ببر پیکنیک، منو ببر مثل اون گروه توریستی که میگردونی و چیزایی رو بهشون نشون میدی. خب اینا همش نتیجه چیه؟ والا به خدا نتیجه همینه که آدم سحر بلند شه عیوب خودشو ببینه، بشناسه. حالا یه دعایی هست در دیدن عیوب خود که در روایت فرمود تو برای اینکه از گناه نجات پیدا کنی باید ببینی گناه‌های خودتو، 70 قسمت، در هر قسمتی 3-4 تا 5 تا از گناهان ذکر میشه، دعای خاصی از استغفار که متاسفانه در مفاتیح الجنان نیست، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفته می شود که امیرالمؤمنین علیه السلام در بین الطلوعین این دعا رو می خوندن. شما گاهی بخونید خدا این عیب منو ببخش، این عیب منو که اونجوری اونجوری ببخش. از این یه فهرست شاید 300 قسمتی از حالا 300 من نشمردم، 70 قسمت هست و هر قسمت چند نوع گناه اونجا ذکر میشه، یه فهرست 300 تایی است. بعد چه آثاری داره در روزی، چه آثاری داره در سیر و سلوک معنوی انسان، چه آثاری داره در روحیه انسان. بعضی جا من دم این کتاب رو چاپ کردن تو سایت ما هم رفقا، چند سال پیش من مفصل درباره این دعا مطالبی گفتم گذاشته بودن، اگر مراجعه بفرمایید هست بذارید. من الان گذاشتم روی کامپیوتر خودم، گاهی نگاه، من که نمیخونم که اهل دعا نیستم، گاهی نگاه میکنم چقدر قشنگه. آدم عیوب خودش رو ببینه. پس یه وجه خداگاهی دیدن عیبه. میخوام بگم غیر از این تو کار دیگه لازم نیست بکنی، تو فقط ببین بقیش خدا درست میکنه. رفقا میان میگن که آقا ما میخوایم بریم کربلا، چه سفارشی دارید؟ چی کار کنیم بیشتر استفاده کنیم؟ میگم بنده خدا، به خودشونم میگم بنده خدا هنوز به خودش امید داره، فکر میکنه کاری میتونه بکنه. میگم نمیدونی چی کار باید بکنی؟ میگه نه. میگم خب همینو برو بگو، این خودش بزرگترین آمادگیه. من نمیدونم باید چی کار میکردم یا ابا عبدالله که بیام حرمت استفاده کنم، من اینقدر نفهمم، همینو برو بگو. خود این خیلی خوبه، مکرر تو حرم امام رضا علیه السلام، آقا از امام رضا مثلا آقا یه نصیحتی بکن به ما. میگه خب همینو برگرد رو به حرم بگو، الان برگرد رو به حرم بگو آقا یه نصیحتی بکن. میگه آخه ما که نمیشنویم امام رضا به ما نصیحت بکنه. گفت آخه همینو بگو، بگو من کرم، چشم گوشمو باز کن. میگه حالا شما یه چیزی بگو. بگو همینو بگو. بگو به هر کی رفتم هیچی بهم نگفت. همینو بگو، یه آقا زنده است، همینو بگو به امام رضا. بگو اینا این طلبه پرسیدم، اینم که جواب نداد، که کسی جواب نمیده. اصلا چی میفهمه این بهم بگه؟ منو کجا میشناسه که به معرفی بزنه؟ تو منو میشناسی؟ دیدن عیوب خود چه فوائدی داره؟ من میخواستم این رو روزهای بعد بهش بپردازم، روایاتشو امروز برای شما نیاوردم، ولی اون استیحاش رو میخواستیم برطرف بکنیم که آدم ها زیاد مایل نیستن عیبای خودشون رو ببینن. خب بله، آدم ها کمال طلبن، دیدن عیباشون چیزه براشون، یعنی کمی دشواره، در حالی که پیش خدا دیدن عیبه ها شیرین ترین کاره، پرفایده ترین کاره. بگو خدایا تو که نقص نداری. بگو خب منظورت چیه؟ من نقص دارم. بسته دیگه، بسته، بلند شو بیا، تمام شد. این اتفاقی که تو سبحان الله میفته، شما راستی میگید سجده میرید سبحان الله میگید، چی میگید؟ یعنی چیه اون موقع توجهتون به کجاست؟ ای خدای بی عیب، میفرماد عیب بنده منو برطرف کن. آقا این چیزی نگفت شما بی عیبی، این منظورش این بود که ما عیب داریم تو عیب نداری، بعد ما بنده تو این، ما مال تو این، کسی غیر تو نمیتونه ما رو برطرف کنه. دوست نداری ما مثل خودت بشیم، نزدیک به تو بشیم، یعنی مثل خودت رو بشیم. بدیگه نزدیک خدا شدن نزدیکی چیزی نیست که، مکانی نیستش که، نزدیکی هویتی جنسیه. من چیزی شبیه تو بشم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. خیلی ها میترسن یا خوششون نمیاد عیبای خودشون رو، خیلی بی خود میکنن، خیلی اشتباه میکنن، اصلا همه چی تو همینه، همه برکات تو دیدن عیبای خودته. برو بگرد پیدا کن پیش خدا ها. تنهایی باشی افسرده میشی، وای من چرا اینجوریم، من هیچی ندارم، من نمیدونم اینقدر عیب ناکم، من گذشتم اینقدر. این تو خودت نشین اینا رو بریز. اینجا حرفای روانشناسا خوب در میاد که میگه آقا هی به شکست ها و کاستی های خودت نگاه نکن. بله تنهایی نشین اینا رو نگاه کن، افسرده میشی، ولی پیش خدا، اتفاقا پیش خدا همه اینا رو نگاه کن، رو همش رو برطرف میکنه. به خدا قسم آثارش در روحیه انسان ظاهر میشه. یک وجه خودآگاهی دیدن این عیباست، مردم فرار میکنن. یکمی در این باره صحبت کردیم که فرار نکنن. یکی دیگه از وجوه دیدن خودآگاهی دیدن خوبی هاست. ببینید رفقا، خداوند متعال میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین وضعیت آفریدیم. تو الان این تو خودت میبینی؟ من نه، من چیم مثلا، چیکارش کنی؟ فتبارک الله احسن الخالقین. خدا خودش میفرماید تبارک الله از این خلقت انسان. من اینقدر چیزی تو خودم نمیبینم. خب چرا نمیبینی؟ اینو کجا، این درد رو کجا ببریم؟ حالا طرف عیب خودش رو حاضر نبود ببینه چون کمال طلبه. حالا کمال خودتو ببین. آخه تو اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیزی، نمیخوا خودتو ببینی. عیب تو گفتی نمیخوای ببینی، که حالا صحبت کردیم. انشالله من بعد عیب خودتو در محضر پروردگار ببینی و هی یکی یکی برطرفش بکنی. خب عیب تو نمیدیدی چون کمال جو بودی. خب حالا کمال خودتو ببین. به اونم نمیخوای نگاه کنی. بابا یکی سر تو رو شیره مالیده، کسی داره تو رو خراب میکنه، تو اصلا خودت نیستی انگار. خوبی های خودتو چرا نمیبینی؟ انسان موجود فوق العاده جذابیه. این برنامه طبیعت گردی رو میبینید تو تلویزیون، برنامه خوبیه. الهی خدا توفیق بده همه ما بریم بگردیم، مثلا خودمون بریم، چرا بشینیم پای تلویزیون، بریم تو خود طبیعت، چقدر زیبا و جذابه. خب تو خودت جذابتر از طبیعتی. کوهستان‌ها و چشمه‌ها، گل‌ها، چیزایی که تو وجود خود انسان هست خیلی فوق‌العاده است. جهانیست بنشسته در گوشه ای. اینقدر مشغول خودش نبوده. میدونید اصلا به آدم عارف میگن عارف، یعنی از عرفاست. این از عرفاست. یعنی چی؟ 50% اینه که خودشو میشناسه. خوبی های خودتو ببین. اگه کسی خوبی های خودشو ببینه خیلی پرواز میکنه. چرا عرفا زاهد میشن، به دنیا بی توجه میشن؟ چرا اهل معرفت درویش مسلکانه زندگی میکنن؟ اصلا توجه به چیزی ندارن. یکی از علما، من مجلس ختمشون رفته بودم، خاطراتشون رو شنیدم، بعد شروع کردم توضیح دادنش تو مجلس ختمشون. ایشون کمد نداشت، خب چیزی نداشت بذاره تو کمد، تا چیز اضافی گیر می آورد میداد میرفت، جمع نمی کرد. نه اینکه شما فکر کنید اینا از دارایی خوششون نمیاد. یه دارایی هایی دارن میبینن تو خودشون، اصلا دیگه بقیه به چشمشون نمیاد. یه خوبی هایی تو خودشون میبینن، یه نیمی از خودآگاهی دیدن خوبی های خودش آدم. وقت اگر خوبی های خودتو ببینی دو حالت داره، یا مغرور میشی که یعنی اونا رو فاسد میکنی و از بین میبری، یا نگهبان میشی، کسی بدون تو کیف دستیش مثلا یک گوهر گرانبهایی میلیاردها میارزه، کیفو محکم میگیره، یکی از بغلش رد میشه اینجوری نگرش میداره، اما چیزی توش نباشه اینجوری راحت باش برخورد میکنه. مراقب میشی، مراقبت هم یعنی تقوا دیگه، کیت با تقوا میشه، فدات بشم، دورت بگردم، عزیز دلم، کفشو تو باکس بزنم، چجوری بگم آخه؟ کی با تقوا میشه؟ کی؟ کسی که بدون گوهر ارزشمندیه، وقت مراقب گوشش هست، مراقب چشمش هست. شما فکر میکنید که خیلی مراقب زبونشونن؟ چرا مراقب زبونشونن؟ حدود 20 سال کسی این خاطره رو میدونه به من بگه که چند سال؟ الحمدلله دیگه خیلی از اطلاعات معنوی توی موبایلتون هست دیگه، بزن همش میریزه. قدیما میرفتیم پای منبر یه صاحب دلی یکی دو سه تا این خبرها رو به ما بده، الان برو بزن تو موبایلت باز کن همه اینا ریخته، ماشاءالله اطلاعات فراوان، تحلیل باید فقط بکنیم اینا رو بچسبونیم. شاگردان مرحوم قاضی میفرمودن که ما میدیدیم یه قسمتی از زبان مرحوم قاضی رنگش فرق میکنه با بقیه، سرخ سوخته است یه جوریه، هی میخواستیم بپرسیم ازش، رومون نمیشد. حالا آخر سر یه بار پرسیدن یا خود ایشون گفته بوده که اگه کسی این خاطره رو خونده الان بگه 20 سال یا 30 سال چقدر، 20 نمیدونم چند سال. پرسیدم چرا اینجوری این زبونتون؟ گفتم من 20 چند سال یه سنگی گذاشته بودم رو زبونم که معمولا نگرش میداشتم، که میخوام حرف بزنم این سنگه نمیذاره من حرف بزنم، یادم بیفته که من باید کنترل کنم چه حرفی بزنم، برای چی میخوام بزنم اینو، حرف بی حساب نزنم. خب 20 سال یه سنگ میذاری تو زبونه، دید جوری میشه این زبون دیگه. این بهش میگن مراقبت، تقوا. تقوا کی داره؟ خودمونی داریم صحبت میکنیم دیگه. تقوا کسی داره با این انرژی، با این همت فشار نیارید رو خودتون. ببینید من تو پرانتز اینو بگم، برگردم به این بحث، معلمی که از معلمی کردن خسته و کوفته بشه برگرده خونه، معلوم میشه راه و فن معلمی رو بلد نیست، راه داره چه خودتو اذیت میکنی، از راهش نرفتی. رانندگی که تو رانندگی از اینجا مثلا یه نیم ساعت میخواد رانندگی کنه تو ایران، وای خسته میشه، خورد میشه، عرق میکنه، استرس میگیره، این رانندگی بلد نیه اولشه، وقتی که یاد بلد بشه راحت نیه رانندگی میکنه. تقوا هم اگه بخواد آدمو له کنه و وای مراقبت چقدر سخته، یعنی آدم راهشو بلد نیست. نکش خودتو برای تقوا. ببینید اگه، چرا من اینو عرض میکنم، دوباره یه توضیح فرعی دیگه بگم، اگه تقوا سخت باشه خب تو حق داری دو قرط و نیمت باقی باشه، مغرور بشی، عجب پیدا کنی، ولی بهتر این تقوا رو داشته باشی. خودمونیم غلطی نکردی که، کاری چیزی نیست که اینه، اونایی که تقوا دارن میگه من که کاری نکردم که، راست میگن، کاری نیست. پس تقوا رو باید آسون کنی برای خودت. حالا مراقبت کیب آسون میشه؟ بابا این سنگ گذاشته رو سر زبونش که آبا شما همینجوریش هم کلی آدم متوجهی هستی، فیزیولوژی داری خودتو کنترل میکنی؟ میگه بله. آقا این سخت نیست؟ زندگی رو داری سخت میکنی؟ نه خیلی هم آسونه براش، با انرژی این کارو میکنه. چی میشه که آدم با انرژی خیلی آسون تقوا رو رعایت میکنه، مراقبت میکنه؟ بگو دورت بگردم. خودش این یه گوهری داره، اینو فهمیده، یه گوهری داره میخواد اونو از دست نده. این نتیجه دیدن خوبی های خودشه. خودآگاهی یه بخشش دیدن قیمت خودته، تو قیمت داری. امیرالمومنین میفرمان خدا رحمت کنه کسی رو که قدر خودشو بدونه.
شما اگر توی کیفت، تو جیبت یه الماسی داشته باشی 100 میلیارد بیارزه، خودت و فامیلت هم همه فقیر، داری میری از نگه داشتن این الماس، از توجه کردن، از گرفته شدن عضلات خودت در طول یک سفر اصلا خسته نمیشی، خیلی محکم فیکس نگرش میداری، همه رو چارچشمی میپای، این دوز نباشه اون نباشه، اصلا خواب نمیخوابی، آه تو قطار، تو اتوبوس، نه من نباید بخوابم، با انرژی. بعدش هم میای خونه این الماسه رو آوردی دو تا ملق هم میزنی. بابا تو که وارفته بودی که من یه گوهری دارم الله نقشه برش دارم، برو کنار. ببین چقدر خوبی با تقوا میشی. آقا دیگه من چی بگم دیگه، ببین چقدر بدی خوب میشی، ببین چقدر خوبی خوب میشی. تمام شد. اینه که آدم روز قیامت میره حسرت میخوره، حسرت سنگین، روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن. اینا رو خدا برای آدم جا میندازه که اصلا بنا نبود کاری بکنی تو، اصلا تو مهمون منی، کاری آدم مهمونه که به زحمت نمیندازه. من میخواستم بندمو به زحمت بندازم؟ تو ندیدی امیرالمومنین چقدر گریه میکرد، میگفت من فقط به تو بدهکارم، من که کاری نکردم؟ تو ندیدی حسین من اومد گفت من که کاری نکردم؟ تو میخواستی اون وقت کاری بکنی؟ حسین من اومد گفت من که کاری نکردم، هرچی خوبی بوده تو دادی، با اون همه خوبی تو یه ریال میخواستی خوبی جمع بکنی برای من، فکر کردی تخم دوزرده میخواستی بکنی، کاری نداشت، کاری نداشت که اونا شرمنده منن، اونا که همه خوبی های عالمو دارن میدونن که من بهشون دادم، خب تو هم من بنا بود بدم، تو بنا نبود ببری که، خب من بنا بود چیکار کنم؟ تو هیچی. لا اله الا الله. با دیدن خوبی های خودت تقوا رو، مراقبت رو آسون کنی برای خودت، با دیدن بدی های خودت تزکیه رو برای خودت آسون کنی. یعنی من کاراتو میکردم، من دنبال یه مسئول دفتر میگردم، نشستم دارم کار میکنم، یه دفعه به ذهنم رسید آقا این با فلانی باید تماس بگیرم، اون خودش زنگ میزنه میگه تماس گرفتم با فلانی. اه تو از کجا فهمیدی؟ ما مسئول دفتر با کلاسی هستیم، ما اصلا امواج تو رو میگیریم انجام. گفتم بیاد الان اینجا. اه راست میگی واقعا؟ آره، حضرت سلیمان اینجور مسئول دفتر رو داشت دیگه، قصه قرآنیه، نگیدن که فلانی خیال پرداز شده رفته و صبح اول سر داره برای ما افسانه میگه. نه بابا اینا تو قرآنه. اون آقای پرنده اومد، حالا آقا بود یا خانم نمیدونم، اون پرنده هدهد اومد گفت یه مملکتی هست پادشاهشون یه خانم، یه حیف اینا ظرفیت دارن بیان به شما ایمان بیارن. آقای سلیمان مسئول دفتراش که اینجا دورش ریخته بودن، ماشاءالله چه مسئول دفترایی، اون کی میاره؟ گفت آقا من توی چشم برهم زدن. اون کی گفت من قبل از چشم برهم زدن آوردش. مسئول دفتر اینه دیگه، خوبه اینجوری باشه، تو اراده کن ما برات درست میکنیم. حالا خدا میفرماید که من مسئول دفتر، خودش تنظیم کننده برنامه هات. آقای بهاءالدینی، حالا که خدا تنظیم کننده برنامه کیاست؟ یکی که عیبای خودشو ببینه صحبت کنیم، یکی خوبیای خودشو ببینه. خوبیای خودشو ببینه چه اتفاقی میفته؟ غرق شکره، وای خدا، آخه من چجوری؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی القدیم و به حمده. حمده، حمد به خاطر اون خوبیایی که به تو داده، گوهرهایی که تو وجودت گذاشته. سبحانه به خاطر اون نقصایی که تو وجود تو هست. ای بی عیب، یعنی بی عیب مونده، یعنی میفهمی منظورم رو دیگه؟ دعای پای سبحان الله، یعنی منم بی عیب کن، خوشش هم میاد میخواد تو رو این کارو بکنه. بفرمایید حمد یعنی چی؟ بقیهشو بده دیگه، ما که ممنونتیم، بده بیاد دیگه، میده. بله نفرمود من قطعا لئن شکرتم لأزیدنکم، من قطعا شکر زیاد میکنم.
الحمدلله. برای چی حمدلله؟ هم کلی گفتم اینجوری، شاید احتمالا این سی داده باشی، این بنده احمق منو بهش اضافه نکن، این نفهمید من چی بهش دادم که تشکر علکی داره میگه الحمدلله. اینقدر این ذکر الله اکبر الحمدلله سبحان الله شیرینه که حضرت زهرا سلام الله علیها اون روح الهی تو نماز اینا رو که هی تکرار میکنه، آدم میخواد از سر سجاده بلند شه بره دلش کنده نمیشه. خدا فرمود پیامبر من این تسبیحات رو بده به فاطمه من بگه کمی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمدلله الحمدلله. بگو 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 کمی، میخوای فاصله بگیری لذتشو ببر، حظشو ببر، کیف بیشتر بکن، بعد بلند شو برو الله اکبر. من از این حقارت در بیار توشه ها، نه اینکه به قصد این اینو بگی، وقتی میگی چقدر با عظمتی، یعنی خودت میشی با عظمت، یعنی تو با عظمت بودن رو دوست داری، تو چقدر پاکی، تو چقدر به من خوبی عنایت کردی، فهمیدی؟ فهمیدی؟ اینو فهمیدی؟ خدا میفهمد ملائکه زیادش کنید، فهمید؟ در روایت داره همین که بفهمی نعمتو خدا زیاد میکنه نعمتو. شکر یعنی چی؟ در روایت میفرماد بفهمی نعمت خدا بهت داده، کار دیگه نمیخواد بکنی. خدایا من ممنون تو هستم. نه نمیخواد، اینم نمیخواد بگی دیدی نعمتی که بهت دادم، ببینی من میگم شکر کرد. یکی از اولیاء خدا امام صادق علیه السلام صدا زد خدایا اگر، بله الان یه جزئه کوچیک از این یادم نیست، یه حاجتی داشت، اگر این حاجت منو بدی کاملترین شکر و حمد تو به جا میارم. بعد این یک گمشده ای داشت حضرت، یه چیزی بود، اومدن گفتن آقا پیدا شد، همه منتظر بودن میگن آقا چی کار میکنه که کاملترین هم. گفت الحمدلله. گفتن آقا شما که گفتی کاملترین، گفت همین کاملترینه، باید به خودم بکشم مگه؟ خداست بابا، ما مهمان کریم هستیم. بحث رو قطع کنم، طولانی شد، عذر میخوام. امام حسین خیلی معرفی کننده خداست. حالا شما یک کمی کتابی از امام حسین، من چون رسیدن به امام حسین، دیدن امام حسین خیلی کار میبرد برای من اینجوری، حالا شما که میتونید ببینید. من رفتم دنبال امام حسین بگردم، امام حسین تو معرفی کننده خدا هستی؟ یعنی چی خدا رو به من معرفی کن؟ به من گفت بیا اربعین، تو حالا زود من رو ببینی. بعد سر راه موکب داراشو گذاشت، گفت تو این راه کربلای من داری میای، خیالت راحت هست یا نه؟ خیالم راحت، هر جا گوش نمیشی بهت قضا میدم. آره پذیرایی میکنن. آره آدم از اونجا میتونه خدا رو بشناسه، از موکب دارای اربعین امام حسین، از امام حسین که دیگه چه عرض کنم، چجوری آدم رو تحویل میگیرم. چند وقت پیش سرد بود دیگه، حالا کم کم داره میره به سمت گرما. نشسته بودیم و چند تا جوان موکب دارم، تاریکی شبم بود، گفتیم حالا ما یه قدمی بزنیم. اصلا بهشون نمیومد به ما توجه دارن، تو عالم خودشون حرف میزنن، ما هم که عربی اونقدر محلی اصلا متوجه نمیشیم. بعد یه دفعه دیدم رفتن و اون رفت اون ور و اون رفت اون ور، یکی یه دونه پتو نو تمیز اون چون اونجا نشستید الان عرق دارید نمیزنید، حواست به ما هست؟ حواست به ما هست؟ ببین حسین حواسش چقدر به تو هست، بعد ببین خدای حسین حواسش چقدر به تو هست. این که خیلی عالیه، اگر شما اشکم میریزید اشک محبته. حالا من براتون ذکر مصیبت کنم، خیلی خیلی فاجعه است.
یه خانواده یه کودکی با این حسین زندگی بکنه، بعد این پدر رو از دست بده، حتی کتک هم نخوره ها، تو بیابون هم نره، با دشمن ها هم زندگی نکنه، فقط این بابا دیگه تو خونه نباشه، این بابای رسیدگی کننده، این بابای نوازشگر، این بابایی که تو فکر همه هست، همه عالم جمع بشن جای این بابا رو پر نمی کنن. دوباره عرض می کنم کتکم نزنن این بچه ها رو، همین جمع بشن. آخه مثلا بزرگترها میان، بزرگترهای فامیل، مردها میان، یک کسی یتیم شده میان من جای پدرت، امری داشتی به من بگو، به خدا قسم اگر یه سه ساله حسین باشه فقط، همه یه عالم جمع بشن جای بابا رو نمیگیره. حالا نه اینکه هر کی رسید یه سیلی بزنه یه تازیانه بزنه، اون که دیگه فاجعه است. کسی جای این بابا رو نمیگیره. بابا ماها اربعین میریم موکبدارای امام حسین رو دیدیم، نه خود امام حسین رو، اصلا خودمون موکبدارا هم امام حسین رو ندیدن، هیچی جای اربعین رو نمیگیره، والله هیچی جای، هر کی تجربه کرده اینو میدونه، یک کمی امام حسین از اون مهربونیش میندازه تو دل موکبدارا، با آدم مهربون میشن، مراقب میشن، رسیدگی میکنن به فکر آدمن دیگه، اصلا معنوی. من به عراقی ها جمع شده بودن موکبدارها، گفتن برای ما صحبت کن و با مترجم صحبت میکردیم، من از خوبی هاشون میگفتم، میگفتم شما چی کار کردید حسین با شما این کار رو کرده، چرا شما اینقدر مهربونید؟ میگفتن آقا فلانی فکر نکن ما اینجوری هستیم، ما اربعین که میشه اینجوری میشیم براکز دارین امام حسین، اصلا متحول میشیم، پای زائر که میاد دلمون میلرزه، اصلا همه هستیمون رو میخوایم. گفتن دست خود ما نیست، امام حسین ما این کارو میکنه، ما هم برای خودمون بالاخره زندگی های خودمون رو داریم، آدم های معمولی هستیم، امام حسین داستانی رو بگم، نمیم گفتم یه سالی به شما، این دوستانی که کتابشون هم چاپ شده اخیراً، خاطرات گمشدگان اربعین رو جمع کردن، یکی از اون قصه ها رو براتون بگم که خودشون به من گفتن، ببین چجوری مراقبه من. میگه یکی از مأمورای ما، یه گروهی هستن گمشده های حرم رو، گمشده های مسیر کربلا رو مثلا دستگیری میکنن، پیدا میکنن الی آخر. دیدیم یه خانم اومده هلاک داره میشه، داره زجه میزنه، داره فجعه میکنه، میگه بچه نوزادم رو گم کردم. آخه نوزاد رو چجوری گم کردی؟ میگه گذاشته بودم رو ویلچر مادرم، با مادرم و نوزادم اومده بودم، تو بغل ایشون بود. خب مادرت هست؟ اون مادرم نه میشنوه، نه میفهمه، نه آلزایمر داره، تماسی تلفن هیچی نداره پیشش، خب اونو چجوری گم کردی؟ یه جوونی گفتش که من این ویلچر شما رو کمک کنم، گفتم بیا کمک کن، ازدحام شد، اون رفت، من این طرف، همدیگر رو گم کردیم، الان بچه‌م یه روز شیر نخورده، کجا؟ نزدیک کربلا. خدایا ما این چجوری پیدا کنیم؟ هی آرومش میکنیم، میگه من بچه‌مو میخوام، من بچه‌مو میخوام دیگه. گفتیم یه نفر این مادر رو فقط دور حرم بچرخونه اینو آروم بگیره، هی بهش الکی میگفتیم ببین امام حسین اول فضل عباس بچه تو میرن بهت میرسونن، تو ناراحت نباش. فردا گشت این مادر دیگه هلاک شد، پس فردا هی میگشت، کارش همین بود. یه دفعه چشمش افتاد به یه ویلچری شبیه ویلچر مادرش، و مادرش گفت وای مادرم اونجاست،
جیغ دوان دوان رفت. این مأمور پیدا کننده گمشده ها هم میگه من هم دنبالش رفتم. کنار مادرش یه خانوم عربی نشسته داره بچهش رو شیر میده، بچهش رو بغل گرفت. من رفقا رو خبر دادم، گفتم بیاید، بچهش رو پیدا کرد. گریه میکنه، آروم شد. اون خانوم عرب داره گریه میکنه، آروم شدن. بعد میگه بچه من تو بغل تو چی کار میکنه؟ میگه من امسال گفته بودم یا ابوالفضل میخوام یه کار بزرگ برات انجام بدم، هیچی ندارم چی کار کنم. شب خواب دیدم حضرت ابوالفضل گفت میای کنار حرم من، یه خانومی یه نوزاد میاره مهمان کوچیک خودم. چند روز به ایشون شیر میدی. خودش مادری بوده که بچه شیرده داشته تا بیاد مادرش. میگه اومدم اینجا، تا اومدم سه روز پیش دیدم که یه بچه‌ای داره توی بغل مادری گریه میکنه. اومدم هرچی با مادره حرف زدم میگم متوجه نمیشه. بهش گفتم بچه تو میخوای شیر بدم؟ بچه رو بغلشم شیر دادم. شبا مادر تو میبرم خونه، روزا میام اینجا منتظرتم. به فکر امان. حالا شما حساب کن این حسین دختر 3 سالش بیفته تو بیابون، کتکشم بزنن، به فریادشم نرسن، به خدا هلاک میشه. خیلی دوام آوردی رو غیه یک ماه. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.